من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که کسی که روز هفتم و هشتم ذیحجه صوم ثلاثت ایام بدل حج رو نگرفت، دیگه روز نهم نمیتونه روزه بگیره. بس در این بود که میتونه در ایام تشریق روزه بگیره یا نه. ابن جنید گفت میتونه در سه روز ایام تشریق، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، در منا روزه بگیره به عنوان ثلاثت ایام بدل حدی. دلیلش هم روایت قیاف ابن کلوب بود. در جواب گفته شد که نصوص کثیره‌ای داریم نهی کرده از صوم این سه روز را در ایام تشریق، این روایت قیاس ابن کلو میشه خبر شاذ نادر و اون اخبار کثیره میشن خبر مشهور و خبر شاذ نادر اعتباری ندارد. علاوه بر این که قابل حمل بر تقیه هم هست، چون موافق با جمهور عامه است و بر فرضم تعارض کنند و تساقط کنند، مرجع عمومات نهی از صوم ایام تشریق هست. لمن کان بمنا، ما یک عموماتی داریم اختصاص به روزه این سه روز که برای فاقد الحج واجب شده در مکه و ذیحجه نداره. هر کسی را که در مناست میگه در ایام تشریق روزه نگیرید، چه روزه مستحب چه روزه بدل حدیه. این عام فوقانی است که روایاتش رو بعداً می‌خونیم. بعد از فرض تعارض و تساقط این روایاتی که در خصوص صوم این ثلاثت ایام بدل حدی در ایام تشریق وارد شده، که یکی گفته که فقط اذن له در روایت قیاس ابن کلو، روایات دیگر گفته که لا تصم هذه الثلاثه فی ایام التشریق، بعد از فرض تعارض و تساقط مرجع این عام فوقانی است که لا تصم ایام التشریق. ما اشکالی که داشتیم این بود که تمام این مطالب فرع بر انتفاع جمع دلالی عرفی است بین روایت قیاس ابن کلو و روایات ناحیه از صوم ثلاثت ایام بدل حج در ایام تشریق. ولیکن ممکنه کسی بگه که مقتضای جمع عرفی حمل نهی است بر کراهت، که نهی در عبادات که حمل بر کراهت میشه یعنی قلت ثواب نسبت به امثالش. مثل این میماند یک حدیثی بگه لا تسلی فی الحمام، حدیث دیگر بگه ان سلیت فی الحمام فقط اذن لک. به نظر ما در مقام جمع عرفی دلالی مشکله، چون برخی از روایات کنست است در عدم مشروعیت این صوم در ایام تشریق. صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج کنت قائما اصلی و ابو الحسن علیه السلام قاعد قدامی و انا لا اعلم. میگه من نماز میخواندم، امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام جلوی من نشسته بود و من نمیدانستم. فجاءه عباد البصری فسلم ثم جلس فقال له یا ابا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي قال يصوم الايام التي قال الله تعالى. همون ایامی که قرآن فرموده است اون ایام رو روزه میگیره، یعنی فثلاثه ایام في الحج و سبعه اذا رجعتم. فجعلت اصغي اليهما، گوش دادم ببینم چه صحبتی میکنند. فقال له عباد و ای ایام هی، این ایام چه روزی هستند؟ قال علیه السلام قبل الترویت بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه. قال عباد بصری گفت فان فاته ذلک قال یصوم صبیحه الحسبه، روز حسبه وصاد که تفسیر شده به روز چهاردهم کما سیأتی و یومین بعد ذلک و روز پونزدهم و شونزدهم روزه میگیر. قال عباد گفت افلا تقول کما قال عبدالله ابن الحسن، پس چرا مثل عبدالله ابن الحسن شما نمیفرمایید؟ قال فعیشه، عیشه عربی دارج هست، یعنی عربی محلی هست، یعنی ایو شیئن هوه، ایو شیئن. عبدالله ابن الحسن چی گفته؟ قال یصوم ایام التشریق. عباد بصری گفت عبدالله ابن الحسن گفته که ایام تشریق روزه بگیره. قال ان جعفرا کان یقول، امام صادق علیه السلام می فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر بدیلا ان ینادی ان هذه ایام اکل و شرب فلا یصومن احد. این نون تأکید رو هم در نظر بگیرید، فلا یصومن احد. قال یا ابا الحسن ان الله قال فصیام ثلاثه ایام فی الحج. عباد بصری گفت آخه قرآن هم میگه فصیام ثلاثه ایام فی الحج، ولذا باید وقتی باشه که این آقا مشغول اعمال حجه. شما میفرمایید روز چهاردهم، پونزدهم، شونزدهم، اون وقت دیگه اعمال حج تمام شده. قال امام کاظم علیه السلام فرمود کان جعفر علیه السلام یقول ذوالحجه کله من اشهر الحج، صیام و ثلاثه ایام فی الحج یعنی فی شهر الحج نه فی فعل الحج، و شهر الحج تا آخر ذی‌الحجه هست. خب این استشهاد امام علیه السلام، اونم به این تعبیر لا یصومن احدون، انصافا نمیگذاره نوبت برسه به جمع دلالی عرفی که ما فقط اذن له رو قرینه قرار بدیم که این لا یصومن احدون بگیم حمله بر کراهت قلت ثوابی میشه. کراهت قلت ثوابی یعنی امر داره ولی ثوابش کمتره. اینجور تعبیر میکنن که این در این سعی عبدالرحمن بن الحجاج تعبیر شد. حالا بفرمایید نون تأکید فلا یصومن احدون، و شما میگید که خود همین بحث بین امام کاظم علیه السلام و بودیل سر این که صوم ایام تشریق اقل و ثوابن هست، این عرفیست اینجور معنا کنیم؟ بس در امکان عقلی نیست، بس اگه جمع عرفیه یا جمع عرفن این قرائنی که در این روایت هست تو لا تسل فی الحمام هم هست نیست. این نزاع و این بحث، نزاع علمی بین امام کاظم علیه السلام و عباد بصری، بله او وقت استشهاد به کلام پیامبر که امر بودیلن ان ینادیه ان هذه الایام ایام اکل و شرب فلا یصومن احد، لا اقل این هست که انسان تردید میکنه که عرف همچو جمعی میکنه که هم کنه این نهی رو بر کراهت. شک هم بکنیم در این که این جمع عرفیست، کافیست برای اینکه از حجیت بیفته این سه تا خبر این متعارضین، برای اینکه جمع عرفی یعنی ظهور ثانوی، وقتی ما شک داریم در جمع عرفی یعنی شک داریم در ظهور ثانوی و شک داریم در حجیت ثانویه این خبر این متعارضین در این معنای جدید. ولذا ما میپذیریم که صوم ایام تشریق نهی داره، منتها هر سه روز رو در ایام تشریق بگیریم فعلا مد نظر هست که نهی داره، این روز یازدهم، دوازدهم، سیزدهم. اما مرحوم شیخ نقل شده که فرمودن یوم النفر و یومین بعده میشه روزه گرفت. یوم النفر یا روز دوازدهم یا روز سیزدهم، و قطعا روز دوازدهم و سیزدهم جز ایام تشریقه. میشه توجیه کرد کلام شیخ رو، بگیم یوم النفر مراد روز سیزدهمه که نفر الجمیع هست، یعنی دیگه لا یبقا فی منا احد به عنوان مبیت در منا. روز دوازدهم نفر جمهور هست، عامه حجاج نفر میکنن، اما روز سیزدهم تتمه حجاج هم که به قصد عمل به مستحب تا روز سیزدهم تا صبح روز سیزدهم میمونن، و یا ممکن است صید کردن در حال احرام و وظیفه‌شون شده که روز سیزدهم هم در منا بمونن، اونها هم روز سیزدهم نفر میکنن. اگر بگیم مراد از یوم النفر اون یوم نفر جمهوره، رای خویی در بعضی از کلماتش ادعا میکنه ظهور انصرافی یوم النفر در روز دوازدهمه که مشکل میشه توجیه کلام مرحوم شیخ، چون تا ظهر در منا هستن مردم و یصوم و یوم النفر یعنی روز دوازدهم روزه بگیرد و یومین بعده. ولی اگر گفتیم نه، یوم النفر مراد روز سیزدهم هست که یوم نفر ثانی است، میگه جائز است که روز سیزدهم که آخرین روز ایام تشریق است این مکلف روزه بگیره به شرط اینکه خارج از منا باشه. این قابل توجیه که باید کلمات رو بررسی کنیم. قبل از اینکه بررسی کلمات بشه بهتر اینه که روایات رو بررسی کنیم. و ما ابتدا فرمایش مرحوم آقای خویی رو بیان میکنیم که معتقد است که کسی که در منا هست اگر تا صبح روز 13 در منا بود، روز 13 هم نمیتونه روزه بگیره. در ایام تشریق مشروع نیست صوم من کان به منا ولو فی بعض النهار، برخلاف این مطلبی که از مرحوم شیخ نقل کردیم که تعبیر میکرد یصوم یوم النفر و یوم این بعده، ایشان فرموده که در صورتی که خود این مکلف نفر بکند در روز 12 یا روز 13، روزی که خودش نفر میکنه از منا، بخشی از روز رو در منا بوده، اون روز رو نباید روزه بگیره. ولی اگر نه، روز 13 خارج منا بود از اول روز، چون روز 12 نفر کرد، اب نداره، در مکه معنی نداره صوم امروز. روز 13 حالا ایشون بررسی کرده این روایات رو، اجازه بدید مطلب کامل ایشون رو عرض کنم، بعد اگر مطالبی هست به عنوان تعلیقه بر مطالب ایشون مطرح میکنیم. ایشون فرمودن این روایات در مقام بر طوائفی هست. طائفه اولا رو مطرح کردند، روایت غیاث ابن کلوب بود که دلیل بود بر جواز صوم در ایام تشریق، فقط اذن له، که این رو رد کردن و درست هم بود. طائفه ثانیه روایاتی است که دلالت میکنه بر جواز صوم یوم النفر، یصوم یوم النفر، و این هم چند روایت. روایت اول صحیحه ایست، سألته عن متمتع یدخل یوم الترویت ولیس معه هادی، قال فلا یصوم ذلک الیوم ولا یوم عرفه، که معنا شد یعنی لا یصوم و یوم ترویت وحده ولا یصوم و یوم عرفت وحده، که بحثش گذشت. و یتسحر لیلت الحصبه فیصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یوم یومین بعده. فرمود لیلت الحسبه سحری میخوره، یا تسحر، حالا بگیم سحری میخوره، یا سحر بلند میشه نیت صوم میکنه، فیصبح صائما و هو یوم النفر. لیلت الحسبه مربوط میشه به یوم النفر. آقای خویی فرمودن خیلی بعیده که ما بگیم و هو یوم النفر جزء کلام امام نبود و کلام راوی بود. راوی اگر میخواست توضیح بده میگفت یعنی یوم النفر، یا بعدش میگفت و انا بذالک یوم النفر، نه اینکه در ضمن روایت بگه یتسحر لیلت الحسبه فیصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یومین بعد. این ظاهرش اینه که جزء کلام امام هست این و هو یوم النفر. صحیحه حماد، روایت دوم اینجام داره که فیتسحر لیلت الحسبه یعنی لیلت النفر. اینجام داره اینجا تعبیر یعنی آمده، ولی باز ظهور این که در ضمن روایت گفته یعنی لیلت النفر، باز اینه که این یعنی رو امام فرموده، ولو در حد ظهور اون روایت قبلی نیست. اون روایت قبلی و هو یوم النفر بود، اقوا بود ظهورن در این که کلام امام است. روایت سوم صحیحه دیگر حماد داره که فلینشه یوم الحسبه و هی لیلت النفر. این فرقش با اون صحیحه قبلی حماد اینه که اونجا داشت یتسحر لیلت الحسبه یعنی لیلت النفر، اینجا داره فلینشه یوم الحسبه و هی لیلت النفر. ولیکن این تغییر در عباراته، تفاوتی نمی کنه لب به مطلب، و اون اینه که میخواد بفرماید که یوم الحسبه همون یوم النفره. روایت چهارم صحیحه معاویه بن عمار. در صحیحه معاویه بن عمار داره که یتسحر لیلت الحسبه و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده. تو این صحیحه معاویه بن عمار اصلا دیگه نداره و هو یوم النفر. در روایات قبلی داشت که یوم النفر، حالا یا و هو یوم النفر یا یعنی یوم النفر، که عرفاً صادق است بر روز دوازدهم که یوم نفر جمهوره و عموم حجاج هست. بله، اگر مراد نفر مطلق باشه، یعنی نفری که جمیع حجاج دیگر از منا خارج شده باشند، اون منطبق میشه بر روز سیزدهم. اما اطلاق یوم النفر شامل روز دوازدهم هم میشه، اطلاق داره دیگه، یوم النفر شامل روز دوازدهم میشه. حملش بر یوم نفر جمیع حجاج که لا یبقا احد من الحجاج فی منا به قصد المبیت، این منطبق میشه بر روز سیزدهم، ولی این هم خلاف اطلاقه. حالا راجع به این صحیحه معاویه ابن عمار، خب اگر ما بودیم به تنهایی میگفتیم لیلت الحسبه شب چهاردهم ممکنه باشه، کما اینکه در مجمع البحرین این رو گفته، و شاید وجه تسمیهش هم این باشه که حجاج در طریق رجوعشون از منا به مکه می رسیدن به ابته، یک مکانی بود در ابته به نام حسبه، در اونجا بیتوته می کردن، یه مسجدی هم بود در اونجا به نام مسجد الحسبه، شب چهاردهم دیگه. اونها هم می اومدن، حالا اینجور که ادعا میشه می اومدن، پیغمبر چون روز سیزدهم حرکت کرد از منا آمد اونجا، عملا شب چهاردهم و روز چهاردهم در حسبه بود، در ابته بود. شاید به همین تناسب شب چهاردهم رو گفتن لیلت الحسبه. ولی این توجیه راجع به سیه معاویه ابن عماره، با توجه به روایات قبلی که تعبیر میکنه و هم یوم النفر، یک مقدار این توجیه مشکل میشه دیگه، چون یوم الحسبه رو تفسیر کرد در روایات قبلی به یوم النفر. یوم النفر ظهورش در چه روزی است؟ نگفت یوم ما بعد النفر. خب نفر ثانی، یوم النفر ثانی چه روز است؟ چه روزی است؟ روز 13 نه روز 14. ولذا فلیسم فلیتسحر لیلت الحسبه یعنی لیلت النفر. صحیحه ایست داشت فیتسحر لیلت الحسبه فیصبح صائما و هو یوم النفر، یعنی اون روزی که روزه میگیرد یوم النفر است. در صحیحه حماد هم داشت فلیتسحر لیلت الحسبه یعنی لیلت النفر. فیصبح صائما و هو یوم النفر. این توجیه که ما بگیم مراد نفر از منا نیست، نفریست که از ابته مرسوم بود به سمت بلاد خودشون یا به سمت مکه انجام می دادن، که چه بسا طبق این بیان یوم النفر میشه روز 14. یوم یعنی سه تا نفر فرض کنیم. نفر اول از منا روز 12، نفر دوم از منا برای اونهایی که در منا شب 13 بیتوته کردن روز 13، نفر سوم نفر از ابته به سمت بلادشون یا به سمت مکه بوده که روز 14 انجام میدادن. این احتمال هست ولی خلاف ظاهره. ظهور اطلاقی یوم النفر، یوم النفر از مناست، نه یوم النفر از ابته روز 14 به سمت بلادشون یا به سمت مکه. حالا فعلا بررسی کنیم روایت رو تا ببینیم جمع بین روایات چی اقتضا میکنه. روایت پنجم، روایت رفاعه به نقل کلینی. من این بخشایی رو که مربوط به بحث هست میخونم که زیاد طول نکشه. داره یسوم و یوم ترویت و یوم یسوم و یوم قبل ترویه و یوم ترویه و یوم عرفه. قلت فانه قدم یوم ترویه. قال یسوم ثلاثه ایام بعد التشریق. سه روز بعد از ایام تشریق روزه بگیره. قلت لم یقم علیه جمالو. آقا مدیر کاروان میگه حرکت میکنیم میرویم به شهرمان، فرصت نیست بعد از ایام تشریق در مکه بمانی و روزه بگیری. قال یصوم یوم الحسبه و بعده یومین. قلت و ما الحسبه؟ قال یوم نفره. اینو چجور یه توضیح کنیم؟ اول امام فرمود اگر روز هفتم و هشتم و نهم روزه نگرفت بعد از ایام تشریق روزه بگیره. رفاعه میگه آقا این جمال، این مدیر کاروان یه مدار بد اخلاق فرض کنید، خیلی سختگیره، میگه نمیمونیم. امام فرمود خب یصوم و یوم الحسبه و بعده به یومین. قلت و مل حسب قال یوم نفره، و ظاهرش اینه که یوم الحسبه بعد از ایام تشریق شروع نمیشه، یعنی روز چهاردهم نیست، زودتر از روز چهاردهمه. سوالم که کرد رفاعی گفت و مل حسبه، قال یوم نفره، یوم نفره یعنی یوم نفره من منا، که طبق یک توجیه میشه روز دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم. یوم الحسبه یوم نفره روز دوازدهم میشه اگه نفرش روز دوازدهم باشه از منا، یومه اینه بعده هم میشه سیزدهم و چهاردهم، عملا دو روزش میشه در ایام تشریف. منتها دو روزش که میشه در ایام تشریف فقط نصف روز دوازدهم رو تو منا بوده، بقیهش بی مشکل بود. تا ظهر دوازدهم در منا بود، اون روز هم روزه گرفت، نصف روزش در منا بود روزه گرفت، بعدش که آمده بیرون منا دیگه مشکل برطرف شده، ولو ایام تشریق نگذشته. این روایت توجیهش بسیار سخته، ولی موردش خاصه به کسی است که لم یقام علیه جمالو. آی خوی فرمودن که اولا این روایت سندش ضعیفه، گفتیم مرسله، احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل نمیتونن از رفاعه مباشرتن نقل کنن، سند ثقت داره. ثانیاً تفصیل بین اقام علیه جمالو او لم یقم علیه جمالو مورد قبول هیچ یک از فقها نیست، این تفصیل قابل التزام نیست. ثالثاً در نقل شیخ همین روایت رفاعه که نقل شده در کلام شیخ در تهذیب، این جمله قلت و مل حسب قال یوم نفره رو نداره، این فقط در نقل کلینیه. قلت و مل حسب قال یوم نفره تو نقل شیخ نیست، و سند شیخ هم به رفاعه صحیحه. ایشون میگه که عدم نقل در اینجا شهادت عرفیه است به عدم وجود این زیاده، و الا شیخ طوسی با این جمله چه مشکلی داشت که نقل نکرد؟ این که نقل نکرد یعنی نبود تا نقل کنه، نفی زیاده میکنه، تعارض میکنه شهادت شیخ با شهادت کلینی. کلینی میگه این جمله بوده در روایت، شیخ میگه نبوده. به نظر ما این فرمایش های خویی ناتمامه در این بخش، اما این که ایشون فرمود این جمله در نقل شیخ طوسی نبوده، خب نباشه، نیازی به بودنش نیست، چون از متن حدیث مطلب واضح میشه ولو این جمله نباشه. چون اول امام فرمود ایام تشریق رو روزه بگی، یصوم و بعد ایام تشریق، بعد از ایام تشریق سه روز را روزه بگیرد. قلت لم یقم علیه جمالو، قال یصوم یوم الحسبه و بعده بیومین. این که تو کلام شیخ هست، این نشون میده یوم الحسبه روز چهاردهم نیست، و الا میشد همون یصوم و ثلاثه ایام بعد از تشریق دیگه. رفاعه گفت لم یقم علیه جمال و باید زودتر روزه بگیره، اون وقت امام فرمود یصوم و یوم الحسبه و بعده یومین. پس معلوم میشه یوم الحسبه قبل از ایام تشریقه. اما شاید یوم الحسبه مثلا شب سیزدهم باشه، بله، اما شب سیزدهم باشه، اما مسلم قبل از روز چهاردهمه، چون فرض کرده که این در بعد از ایام تشریق نمیتونه روزه بگیره، چهاردهم، پونزدهم، شونزدهم. امام فرمود خب یصوم و یوم الحسبه و بعده یومین. علاوه بر این که این سکوت شیخ از نقل این زیاده نفی زیاده میکنه، آقا رفاعه به چند نفر این حدیث رو نقل کرده؟ یک سند مرسل که در کافی است که معلوم نیست کیست، به او مشتمل بر زیاده بوده. حالا معلوم نیست که چه کسی هست، بحث دیگری است. آقایون عده مثل آقای زنجانی میگن نخیر معلومه این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بوده. بنابراین از ارسال خارج میشه و رفاعه به ابن ابی نصر بزنتی این زیر رو هم گفته، اما به اون راوی روایت شیخ در تهذیب که شخص دیگری هست این جمله زیر رو نگفته، یا خود شیخ دیده نیازی به نقل این زیر نیست. پس این فرمایشات مرحوم آیخویی تمام نیست. بله میدونم، اگه احساس کنه این جمله توضیح زائدی هست دخیل در معنا نیست. یا راوی های به شیخ این رو نگفتن، شک داشتن که این جمله در حدیث هست یا حدیث نیست، گفتن آنهایی که شک داریم نقل نمی کنید، چون نقل نکردنش هم که مخل به معنا نیست. اگر نقل نکردن مخل به معنا بود نباید با حالت شک نقل نکنن، باید برن تحقیق کافی بکنن. ولی اگر احساس کنن این جمله هیچ نقشی در معنای حدیث نداره، فعلا هم شاک کن که این جمله بوده یا نبوده نقل نمی کنن. این که نفیه وجود این جمله را نمی‌کنه در حدیث، ولذا این فرمایشات به نظر ما تمام نیست. پس این طائفه ثانیه بعد از اون طائفه اولا که عرض می‌داد در صوم ایام تشریق و جوابش رو دادیم، این طائفه ثانیه امر می‌کنه به صوم یوم الحسبه و هو یوم النفر. فعلا استظهار اینه که یوم النفر مربوط میشه به خود ایام تشریق، نه بعد از ایام تشریق، و ظهور اطلاقیش هم شامل روز دوازدهم میشه، چون یوم نفر مطلق یوم نفر جمهور مردم هست که خود این مکلف هم همون روز نفر میکنه به حسب ظهور انصرافی. و ولیکن تا ظهر تو مناس امام فرمود باشه یوم النفر روزه بگیر. این روایت رو چجور باید توضیح کنیم؟ انشاءالله روز شنبه.